الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم این عنوان که یکی از شرایط قصر این است که سفر سفر مباح باشه و سفر معصیت نباشه. خب این فروضی داره. فرض اول این بود که سفر به نفسهی حرام باشه. ما هم از جهت کبرا و هم از جهت امثله‌ای که در کلمات فقها ذکر شده این رو مورد بحث قرار دادیم و بحثش تمام شد. فرض دوم این است که اگر یک سفری خودش مباحه، خود سفر فی ذاته حرام نیست، اما غایت سفر یک غایت محرمیه. خب این هم در کلام مرحوم سید آمده، هم در کلام مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما. مرحوم سید میگه او کان غایته امرا محرما کما اذا سافر لقتل نفس محترمه. کسی میخواد سفر کنه یک نفس محترمی رو به قتل برسانه، یا برود برای سرقت، به در یه شهری اونجا سرقت کنه، قول زنا، قول اعانت ظالمه، قول اخذ مال ناس ظلمن و نهل ظالک. در عبارت تحریر می فرماید که سفر لقطع طریق، بره قطع طریق بشه، و نیل المظالم من السلطان و نهر ذالک. خب می خواهیم بگیم که در جایی که کسی سفر می کند و غایت سفر یک امر محرمیه، اینجا هم نمازش تمامه. صاحب جواهر علیه الرحمه می فرماین که از روایات و معاقد اجماعات همانطوری که سفری که به نفسه حرامه استفاده میشه، سفری که غایتش هم حرامه استفاده میشه. مرحوم آقای خویی قدس سره می فرمان متیقن از روایات اصلا اینه. می فرمان ما وقتی این روایاتی که مربوط به سفر مباح و سفر معصیت هست ملاحظه کنیم، متیقن از روایات اونجاییست که سفر غایتش غایت حرام باشه. خب آیا در این فرض مخالفی هم وجود داره یا نه؟ اینجا مرحوم سید اصفهانی، مرحوم ابوالحسن قدس سره، ایشون میگه به بعضی که معلوم نیست کیان اینها و چه کسیه، نسبت داده شده که اینها گفتن اون سفری که نماز درش تمامه فقط سفری است که خودش حرام باشه، اما اگر سفری غایتش حرام باشه اینجا نماز درش قصره. و اینها اینطور استدلال کردن، گفتن این سفری که غایتش حرامه سفر میشه مقدمه حرام، و مقدمه حرام لیست به حرامه، لیست به محرمه. همانطوری که مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه حرام هم حرام نیست. صاحب جواهر هم یه اشاره می داره، می فرماید فالمناقشه فی ذلک به ان مقدمت المحرم غیر محرمتن فلا یعد السفر الذی قایته المعصیه حین اذ محرما ضعیفه جدا. ایشون میفرماد اگر کسی از این راه مسئله مقدمیت بخواد وارد بشه، بگه مقدمه حرام که حرام نیست، پس این سفر خودش حرام نیست، پس سفر باید درش نماز قصر خونده بشه. میفرماد وجه ضعفش این است که یه اجتهادون فی مقابلت نص ولی نصوص، این اجتهاد در مقابل نصه. ما روایات زیادی 5-6 تا روایت که مثالهاشم تو اون روایت آمده بود که غایت اگر غایت حرامی باشه اینجا نماز درش تمامه. اونجایی که حتی اون روایت که حالا میخونیم الان باز بعضی از روایاتش رو، کسی به هدف این که همراهی با سلطان بکنه داشت نمازش تمامه. قطع طریق نیل مظالم اینا مصرح در نصوصه. پس اولا صاحب جواهر میفرماد این اجتهاد در مقابل نصه. دیگران بعد از صاحب جواهر مرحوم آستاب الحسن، مرحوم آقای خویی، همه وقتی آمدن همین تعبیر رو از صاحب جواهر عکس کردن علیکم السلام و فرمودن که این اجتهاد در مقابل نصوصه. حالا روایات رو میخونیم. نه باز روایت ظهور داره. بله صاحب جواهر عبارتش اینه که این مسرحون، اونجا که سفر غایتش حرامه، مسرحون بهی فی النصوص ولا تعرض فیها علی الظاهر لغیره. یعنی این روایات ما به زحمت اومدیم اونجایی که سفر خودش حرامه داخل کردیم، اونم از راه مفهوم اولویت. مورد این روایات اونجایی که غایتش حرامه. اون وقت اینجا یه نکته‌ای داره صاحب جواهر، می‌فرماید من امکان منع عدم حرمه. اصلا ممکنه ما بگیم مقدمه حرام حرام هست، عدم الحرمه رو منع کنیم. و می‌فرماید همین روایات می‌تونه شاهد قرار بگیرد بر اینکه مقدمه حرام حرامه. حالا با قطع نظر از اون بحث های اصولی میفرماد خود این روایات قرینه است بر این که مقدمه حرام حرام. یه وقتی یه کاری رو خود ما شروع کردیم، البته بعضی انجام دادن، چاپم شده، ولی این که دارم عرض میکنم مال بیش از 30 سال پیشه، ما خودمون شروع کردیم در وسائل شیعه روایاتی که به درد مباحث اصولی میخوره. مثلا همین بحثی که آیا قدرت شرطیت در تکلیف داره، شرط در فعلیت تکلیف، شرط در تنجز، یا فقط عاجز بودن به عنوان عذر، اینا رو دیدیم از روایات به خوبی میشه استفاده کرد. منتها متاسفانه توفیق پیدا نکردیم کار رو. یادمه روی یه جلد وسائل این کار رو من انجام دادم. خوب میشه از روی حالا صاحب جواهر اینجام از این روایات این نکته رو استفاده کرده که این روایات شاهد بر این است که مقدمه حرام حرام هست. منتها نکته مهم علمی، حالا ناشم علمی بود تا اینجا، نکته دقیقی که صاحب جواهر اینجا داره میفهمد توی این روایات اتمام نماز در سفر رو معلق بر معصیت کرده. میگه اوسا الا ان یکون سفرن فی معصیت الله. خب قبلش میگه من سافره قصره و افتره، کسی که مسافره نمازشو شکسته بخواند و افطار کنه. الا ان یکون سفره فی سیدن، روایت عمار بن مروان، او فی معصیت الله. ایشون میگه تو این روایت در استثناء اتمام نماز معلق بر معصیت شده. حالا فرق نمی کنه سفر خودش معصیت باشه، قایتش معصیت باشه، اتمام معلق شده بر سفری که گره خورده به معصیت. لذا می فرمان از این روایات به خوبی استفاده میشه که اونجایی که سفر سفر حرامه، اونجا هم عرض می شود که نماز تمامه. حالا ببینید بعضی از روایات هم به خوبی دلالت بر این مطلب داره. یکیش همین روایت ابی سعید خراسانیه در وسائل ابواب صلات المسافر باب هشتم حدیث دوم، شیخ طوسی به اسناد عن الصفار عن الحسن بن علی عن احمد بن هلال، که این احمد بن هلال ابرتایی خیلی بحث داره. ما در سال گذشته در کتاب الحج راجع به همین احمد بن هلال ابرتایی بحث کردیم. عن ابی سعید خراسانی، خب اونایی که احمد بن هلال ابرتایی رو ضعیف میدونن به این اعتبار میگن روایت ضعیف است، اون نتیجه گرفت. دقیق دونستیم، ما مفصل هم بحث کردیم راجع به احمد بن هلال در همین مباحث حج سال گذشته. قال دخل رجلان علی ابی الحسن الرضا علیه السلام به خراسان، دو نفر آمدن خراسان خدمت امام هشتم. فسألاه عن التقصیر، از شکستن نماز سوال کردن. فقال علیه السلام لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني. حضرت به یکیشون فرمود تو باید نماز شکسته بخوانی، تو از شهر که پاشدی به قصد دیدن من آمدی. و قال للآخر وجب عليك الإتمام ولك وجب عليك التمام، به دیگری فرمود تو باید نماز رو تمام بخونی. لأنك قصدت السلطان، برای که تو سلطان رو قصد کردی. خب این دیگه روشنه، اگر قایت یک سفر، خب اینجا خود سفر حرام نیست، خود سفر مباهه، اما میخواد بره به ذل مقدمه برسد و اون دیدن سلطانه، او حرامه. پس این روایت عرض میکنم که به خوبی دلالت بر این مدعا داره. چیز نفهمیدم چی فرمودی؟ حالا اونو میگیم، اتفاقشو میگیم، اجازه بفرمایید. خب اینم این فرق. حالا اینجا دقت کنی، اگر خود فرض سوم میشه، خود سفر حرام نیست، یک، به قصد حرامم نمیره، دو، اما در سفر حرام اتفاق میفته، حتی این شخصم میدونه بالاخره با یه جمعی که داره میره اینا اهل مزاحن، اهل غیبتن، اهل تهمتن، تو جلسات گهده ها که میشنن غیبت میکنن اینا، حتی میدانه، ولی این تعبیر رو کلمات آقایون نیست، ولی این فرضش هم هست. یه فرضش هست که نمیدونه، حالا رفت وسط راه دید بله این رفقاش خلاصه تغییری ندارن، و یک فرضش هست که نمیدونه در سفر معصیت اتفاق میفته، اینجا آقایون گفتن مسلم نماز قصره و مخالفی هم نداریم و هیچ کس نمیاد در اینجا توهم بکنه بر اینکه این نماز در اینجا تمامه. حالا چرا؟ برای اینکه اون روایت عمار بن مروان میفرماد الا ان یکون سفره فی سیدن او فی معصیت الله، یعنی خود سفر برا معصیت خدا باشه یا خود سفر معصیت باشه. اینجایی که در سفر معصیت اتفاق میفته اینجا از این عنوان خارجه، یعنی اونجایی که در سفر معصیت اتفاق میفتد نمیتونیم بگیم خود سفر معصیته، نمیتونیم بگیم این آدم سفر کرد برا معصیت. و ظاهر روایات این است که این خود سفر دخالت داره. روایت نمیگه که اگر معصیتی موجود شد در سفر، نمیگه این رو، میگه الا ان یکون سفره فی معصیت الله. پس مسلم این فرض عرض میشود که خارجه. مرحوم آقای حجت قدس سره عرض کردم صلات مسافری ایشون داره به نام النجم الظاهر، تقریرات صلات مسافر مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای مولانا سید ابوالحسن مولانا نوشته، خوبم نوشته رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگوید که ارتکاب المعصیت فی الاثناء اجنبیون ان مفهوم سفر، یعنی سفر در این معصیت نقشی نداره و اجنبی از مفهوم سفره. خب عرض میکنم که یعنی سفر در معصیت خدا باشه، میگه الا ان یکون سفره فی معصیت الله. این یا شق اول رو میگیره یا شق دوم، یعنی باید بگیم خود این سفر در معصیت موضوعیت داره. اونجایی که معصیت در سفر اتفاق میفته سفر ظرف معصیت. حالا بخوایم این رو یه مقداری فنیش بکنیم از جهت اصطلاح، از روایت استفاده می شود سفر قید معصیته، یعنی این آدم سفرش برا معصیت باشه یا خود سفر معصیت باشه. ولی این فرض سوم که الان داریم میگیم سفر ظرف معصیته و او مکرر در رسائل و در کفایه و اینها خوندی بین اونجایی که یه عنوانی قید باشه یا اونجایی که یه عنوانی ظرف باشه فرق وجود داره. یه وقتی میگن اکرم العالم یوم الجمعه، اگر گفتیم این یوم الجمعه قیده دیگه روز شنبه استصحاب وجوب اکرام نمیشه کرد، اگر گفتیم یوم الجمعه ظرفه اینجا استصحاب وجوب اکرام میشه کرد. اون وقت ادعا این است که از روایات استفاده میشود که سفر ظرف هست برای قید برای اتمامه، و این فرضی که الان داریم میخونیم فرضیست که سفر عنوان ظرفیت رو داره. اون وقت حالا در اونجایی که با سفر قایته، اینم اشاره کنیم خوبه برای تکمیل اون مطلب، یه موثقه سماعه هست که قبلا هم خوندیم، قال سألت عن المسافر، تا میرسه به این جمله من سافر قصر الصلاة و افطر الا ان یکون رجلا مشیعا لسلطان جائر. یعنی قصدش این است که با این سفر همراهی کنه. حالا این رجلن مشیعن رو به نظر ما ظهور در همون قسم اول داره، یعنی خود این سفر حرامه، نه اینکه بگیم که قایتش حرامه. ولو مرحوم آستا بلحسن اصفهانی این رو به عنوان اونجایی که قایت حرامه ذکر کرده. یا اینا تو همون باب ابواب صلات مسافر باب هشتم، این که الان خودیم حدیث چهارم، در حدیث پنجم داره سبعتون لا یقصرون الصلا، هفت گروه هن که نباید در سفر نماز رو قصر بکنن، تا میرسه به این که والمحارب الذی یقطع السبیل، اون آدم محارب که خود محارب که از عناوین فقهی در کتاب حدوده، در اختلاف هم هست که آیا بین عنوان محارب و عنوان مفسد فی الارض، ان الذين يحاربون الله ورسوله، آیا بین این و یسعون فی الارض فسادا اینا دو تا عنوانه یا یک عنوانه؟ خب علائم تو این روایت دیگه، روایت حدیث پنجم هم اینطوره، عرض می شود که یه روایت حماد بن عثمان هم هست، حدیث دومه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن استر غیر باغ ولا عاد، در زیر این آیه امام صادق علیه السلام فرموده الباغی السید والعادی السارق. عادی ارجوت که به عنوان سارق، اگر کسی به قصد سرقت برود اضطرار به میته پیدا کند، میته برای او حلال نیست. چی آقا؟ کدوم روایت های رحمه بود؟ الباقی از سید. چرا؟ مصداقشو بعدی، یکی از مصادیق بعدی سیده. بعد الباقی یعنی من بقا لعجز سید، معناش اینه دیگه، ولی روایت نه الباقی از سید، العادی از سارق. چیه روایت؟ من از خود کتاب مرحوم آثار الحسن نقل میکنم. چی داره؟ باغ سید ول عادی از سارق. خیلی خب، حالا خواستم بگم روایات دیگه هم اینجا موجوده. حالا ببینید ما تا اینجا چند صورت رو عرض کردیم. یک صورت اونجا که سفر خودش حرامه، صورتی که قایتش حرامه، صورتی که معصیت تصادفاً در سفر واقع بشه. اینجا این فرقی که الان میخوایم بگیم، ولو اینکه در عروه یا در تحریر یه مقدار با تأخیر ذکر کردن، ولی مناسب بود اینجا مطرح بکنن. اگر یک قایتی ملفق از طاعت و معصیت باشه، یعنی یه وقتی هست که قایت یک سفر فقط معصیته، این میره برای اینکه آدم بکشه، یه وقت قایت یک امر مباح یا یک امر راجع یا یک امر واجب، خب اینا روشن تکلیفش. اما اگر یک کسی میرود هم به قصد زیارت هم به قصد خدای نکرده سرقت، میرود به قصد زیارت و به قصد قتل یک نفس، خب من آن مسئله رو اول از عروه بخونم. مرحوم سید در مسئله 34 عروه می فرماید لو کانت قایت و سفر ملفقتن من الطاعت والمعصیه فمع استدلال داء المعصیه لا اشکال فی وجوب تمام. اگر نیت معصیت مستقله، یعنی به اون نیت طاعت گره نخورده، تابع اون نیست، فرع او نیست، یعنی مستقلن خود نیت معصیت هم وجود داره. لا اشکال فی وجوب تمام سوا اون کان داع طاعه ایزن مستقلن او تبعن، میخواد داعی طاعت اونم مستقل باشه، میخواد تبعی باشه. یعنی این دو در این دو صورت ایشون میگه لا اشکال فی وجوب تمام. اونجایی که کسی دو تا داعی داره، دو تا نیت داره، هر کدام مستقله. یک، دو، اونجایی که نیت معصیتش نیت اولیه، حالا میگه در کنارش زیارتی هم میریم، نیت طاعتش هم نیت تبعی و ثانویه. سید میگه در این دو مورد بلا اشکال نماز تمامه. اما اذا کان داع طاع مستقلا و داع المعصیه تبعا، صورت سوم داعی طاعت مستقله، میگه من میخوام به قصد زیارت برم، اما داعی معصیت تبعیه، میگه حالا کنارشم خدای نکرده دزدی میکنی. او کان بل اشتراک، میگه من این دوتا رو با هم، با هم یعنی هر کدام مقید به دیگریه، در نیت استقلالی اگر هر کدام باشه به خاطر همون سفر میره، اما وقتی میگیم بل اشتراک یعنی هر دو مرکبن، 50% اینه 50% اونه، استقلالی در کار نیست، تبعیتی در کار نیست، مسئله اشتراکه. سید میفرماید در این دو صورت چی شد؟ دو صورت، یک صورت اونجا که داعی طاعت استقلالی است، داعی معصیت تبعی، صورت بعد اونجایی که این دوتا به اشتراک باشن، میفرماید ففل مسئلت وجوهون والاحوت الجمع و ان کان لا یبعد وجوب و تمام. ایشون اول احتیاط میکنن که جمع بخونه در این دو صورت، بعد میفرماید اقوا تمامه خصوصا فی صورت اشتراک. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که سید در تمام چهار صورت قائل به چیه؟ تمام. مرحوم سید در تمام چهار صورت، اونجایی که نیت معصیت استقلالیه، اونجایی که نیت معصیت تبعیه، اونجایی که نیت معصیت اشتراکیه، که سه تا عنوان چهار صورت داره، در تمام این چهار صورت و روی این سه تا عنوان فتوای مرحوم سید بر این است که باید نماز تمام خونده بشه. خب حالا ازدید واردش بشیم ببینیم که اینجا آیا مثل بحث، نه مثل بحث حدود و دیاته که اونجا بحث استناد مطرحه، حالا اینجا تو فتوای بعضی از آقایون بحث استناد مطرح کردن، حالا تو در ذهن خود منم بود این مطلب که آیا اینجا با جاهای دیگه فرق داره یا نه، اجازه من عرض میکنم. حالا اگر باز نکته ای رو در موضوع چی میفرمایید؟ بله بله اونجا همینطوره. خیلی خوب، خیلی خوب. البته ببینید نمیشه گفت همه رو باید یکسان گرفت. یه کسی حالا من میخونم کلام صاحب جواهر، میگه از روایات استفاده میشه مجرد وجود معصیت، چه تبعی باشه چه استقلالی باشه، همه هم صاحب جواهر صاحب سید مرحوم، چه همش موجب اتمام نماز. ببینید باز ادله هر کدام فرق میکنه. حالا عرض میکنم اجازه بدید، فتاوایی که اینجا در حاشیه آمده کاشف القطا میگوید که اونجایی که دایی طاعت استقلالیه، میگه من میرم به قصد زیارت امام حسین علیه السلام، دایی معصیت تبعیه یقصه، اما اونجایی که اشتراط وجود داره یتم. مرحوم آقای بروجردی قدس سره هم ایشون هم تقریبا همین نظر رو داره، وجوب القصر فی الاولا و الاتمام فی الثانیه لا یخلو من قوتن. اینا اولا و ثانیه رو یا اشتباه نکنید، این اولا و ثانیه مال این قسم اخیره که اذا کان داء الطاعه استقلالی و المعصیه تبعی، یعنی یکی دومش مسئله اشتراکه. بله جزء الله، هر کدوم جزء الله است.
من مورد اخیر حضرت عالی میشه بگیم که سال تا چهره کربعی میخوان برم خود بدون ویزا که ممنوع از نظر قانونی و میتونه باید بدون ویزا بره، الان بدون ویزا رفتن از برزفتر حرامه، آیا اینجا شامل میشه مثال آخر؟
نه این مثال ارتباط به اینجا نداره، رز میکنم. نه این داره فی معصیت الله، این که شما میگید فی معصیت القانونه، باید جریمه شو بده، جریمه شو باید بده. عرض میکنم که ببینید حالا، نه ببینید حالا من میخوام اینو عرض بکنم، یه وقت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که خدا رحمت کنه، امام فرمود که اگر کسی از چراغ قرمزم عبور کند این جایز نیست، منتها تو فرمایش هاشون دیگه قیدی چیزی نبود، اما بالاخره دیگه مبانی دست ما هست. یه وقتی مخالفت با قانون جمهوری اسلامی به عنوان این است که با این حکومت مخالفت بکنیم، خب میره تحت عنوان مخالفت با حکومت و حرامه، تردیدی در حرمتش نیست. یه وقتی هست که نه، این آقا میگه آقا من از این چراغ قرمز عبور بکنم هیچ هم قصد مخالفت با جمهوری اسلامی ندارم، جریمش هم میدم، اینجا هم جریمه شو باید دیدید، کار حرامی انجام نداره. به نظر ما اینطور مسئله، در قبلا هم از من سوال شده، عرض شد که مرحوم والد ما همون فرمایش امام رو داشتن، ولی ظاهرا بعد این رو گفت اگر به قصد مخالفت با این حکومت باشه، چون ما این حکومت رو رو مبانی دینی و شرعی تمام ارزشش تمام هویتش رو همینه، اصلا میگیم آقا رو این مبنا، حالا یک کسی میگه اصلا ما در زمان غیبت حکومت اسلامی نداریم، خب ولی کسی مثل امام، مثل شاگردهای امام که میگن از احکام اولیه اسلام لزوم تشکیل حکومت اندل امکان، در زمان غیبت هم فقیه باید تشکیل حکومت بده اگر امکان براش بود، خب اگر واجب شد واجب شد دیگه، خب احکام خودش رو داره. بله منتها باز ببینید اینجا باز قوانینی که ما باز داریم این رو میاریم تو این دایره، اون قوانین نیست که تو مجلس تصویب بشه، شورای نگهبان هم تایید کنه و تحت عنوان قانون نظام جمهوری اسلامی، اما حالا اگه توی شهرداری یه شورای شهری برمیداره برای خودش یه قوانین درست میکنه، عوارضی رو همینطور به ناحق هم از مردم میگیرن، اینا اصلا لزوم تبعیت هم نداره، مخالفت با اینا هیچ اشکالی هم نداره. بله قوانین، نه قوانین که خودش میذاره، نه بعضی از موارد هست که اینا حق نداشتن که قانونهایی رو بگذارن اصلشون، بله مثل این هست که کسی رو مأمور کنن شما باید اینجا در این چارچوب، اما اینا حق قانونگذاری ندارن، بیان آقا باید این مقدار قانون رو باید تو مجلس تصویب بشه به اونها بدن. هر قانونی که مستند به تصویب مجلس و شورای نگهبان اعتبار داره، بقیهش دیگه قانونه دیگه. حالا نه تازه اونم نسیم نمیشه قانون گذاشت. ببینید اینا رو حالا شاید الان یه خورده پشت تریبون گفتنش هم پخش میشه درست نباشه، ولی علایل ما باید رو موشکافی فقهی بیم جلو. آقایون، قانون جمهوری اسلامی اونیست که در مجلس تصویب میشه و شورای نگهبان هم تایید میکنه. این میشه قانون نظام جمهوری اسلامی. حالا یه اداره ای میاد برای خودش یه قانونی درست میکنه که اگر مثلا فلان مأمور نیامد اینقدر حقوقش رو کم کن، مثلا میگم، نمیدونم چه قانونی وجود داره. اینا چیزیست که درست نیست مگر خودمون افراد اونجا توافقی کرده باشن. خب این عرض میکنم، حالا بعضی از حواشی دیگه از این مسئله رو ببینید.